السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومجانبة أمره. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در این ایام پرفیض و پرفروغ رجب به تقوای الهی، عبادت و بندگی خالصانه، تضرع و توسل به بارگاه خدا و ذکر و شکر او و کسب تقوا در همه شؤون زندگی سفارش و دعوت می کنم. از خداوند بزرگ می خواهیم به همه ما توفیق بهرمندی از فیوزات بیکران ماه رجب عنایت و کرامت بفرماید. در این خطبه رشته مباحث قبلی را قطع می کنم و به بیان بعضی از نکات در باب ماه مبارک رجب و ماهای در پیش روی آن و نکاتی از برخی از دعاهای این ماه خواهم پرداخت. این سه ماه قله‌های سال و در بردارنده بالاترین فرصتها برای تهذیب نفس و اصلاح اخلاق است و انسان‌های صاحب تفتن و اهل اخلاق و معنا در این ماه‌ها که از ماه رجب آغاز می‌شود برنامه‌های خاصی برای سیر و سلوک الالله و اصلاح خیشتن آغاز می‌کنند و همین اندازه از اعمالی که در مفاتیح الجنان آمده است راهنمای خوبی برای سعادت و رستگاری ما و پیمودن مسیر رجب و شعبان به سمت قله‌های بلند ماه رمضان و شب‌های قدر است. آنچه که در پیش روی ما و شماست پله‌هایی برای صعود و نردبانی برای ترقی در مدارج اخلاق و سعادت معنوی است. مبادا که این راه در پیش رو را کوچک بشماریم، با غفلت و سهل انگاری از این فرصتهای پرفروغ و پردرخشش بگذریم. در همین دعاهای کوتاه و مشترک ماه رجب مضامین عالی وجود دارد و محور مهمی در این مضامین چه در دعاهای مشترک چه در اذکار و اعمال مقرر در این ماه، یک مضمون مهم توحید و توجه به خداست و این در قالب این دعاها تجسم و تجسد پیدا کرده است. همین دعاهای کوتاه و دلنشین و جذاب ماه مبارک رجب کافی است تا دلها را بیدار کند، مسیر سعادت را نشان دهد. اولین دعایی که در اعمال مشترک وارد شده است، دعای کوتاه یا من یملک حوائج السائلین و یعلم و ضمیر الصامتین است. دعا خیلی کوتاهه، اما قصه این دعا از این قرار است. در اقبال نقش شده و می‌فرماید من به سندهای معتبر و متعدد نقل می‌کنم و می‌رسد به ابو حمزه ثمالی. ابو حمزه ثمالی از راویان و محدثان بزرگ و از اصحاب نزدیک به امام سجاد سلام الله علیه است و عظمت او همان اندازه که اون دعای بسیار مهم و بزرگ ماه مبارک رمضان به نام او ثبت و ضبط شده. احادیث زیادی نقل کرده است و دعاهای کوچک و بزرگی این شخصیت گرانقدر ابو حمزه ثمالی از امام سجاد علیه السلام نقل کرده است. گاهی دعاهای بلند و مفصل، گاهی هم قطعه‌های کوتاهی از دعا از امام سجاد نقل کرده است. گنج دعا در مکتب اهل بیت یک گنج عظیم و بی پایانی است که کم و کیف آن فوق العاده شگفت انگیز است. دعا در تاریخ عبودیت خدا و نبوت و امامت و ولایت ریشه دارد، اما اوج تجلی دعا و درخشش این گنج فاخر الهی در معارف اهل بیت دیده می شود. جای دیگری این خبر نیست. هم به لحاظ حجم دعاها فوق العاده است و به خصوص وقتی که ما وارد مضامین دعاها بشویم، از صحیفه سجادیه تا ادعیه بلندی که در مفاتیح و کتب ادعیه و روایات ما آمده است، فوق العاده بلند و پرمنزلت است. حالا این آیه ابو حمزه ثمالی، این صحابی پاک امام سجاد و شخصیت عظیم الشأن، اونطور که در اقبال نقش شده اینجور قصه را بیان می کند. میگه من در آغاز ماه رجب در حرم خدا و خانه خدا حضور داشتم. دیدم حضرت زین العابدین و امام الساجدین علی ابن حسین سلام الله علیه در حجر اسماعیل نشستند. آغاز ماه رجب کنار خانه خدا در حجر اسماعیل امام سجاد را دیدم. نزدیک شدم ببینم امام به چی ذکری و دعایی مشغولند. میگه گوش دادم، آقای ابو حمزه میگه گوش دادم به امام سجاد کنار حجر اسماعیل، دیدم داره این دعا را میخوانند. این دعای اول اعمال مشترکه ماه رجب که دعای کوتاه و زیبا و جذابی است، مال این موقعیت ابو حمزه ثمالی از امام سجاد در حجر اسماعیل در آغاز ماه مبارک رجب نقل می کند. نزدیک امام شدم، دیدم امام این دعا را می خونند. یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین لکل مسئلت منک سمع حاضر و جواب عتید اللهم و مواعیدک الصادقه و ایادیک الفاضله و رحمتک الواسعه فاسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. و وان تقضی حوائجی للدنیا والآخره انک علی کل شیء قدیر. میگه دیدم امام این دعا را در آغاز ماه رجب خواندن. بعد جالبه در همین اقبال آمده میگه که ادامه هم امام مشغول به دعاهایی شدند، ولی خیلی دیگه آرام بود، من هرچه تلاش کردم و ادامه اون را دیگه متوجه نشدم، اما این جمله ها را از امام شنیدم و نقل میکنه. خب این دعا قصه این شکلی داره، با سندی که با چند سندی که در اقبال لغو شده از ابو حمزه سمالی از امام سجاد نقل شده. خب حالا امام این دعا را در قره رجب و آغاز ماه رجب قرائت فرمودند، اما بیان اینجا نیست. آقایان و اهل حدیث و معنا و دعا هم فرمودن هر وقت در ماه رجب این دعا را بخوانید خوب است و احیانا استحباب داره، یا به قصد رجا خوبه. مضامین این دعا هم در انبوهی از معارف الهی وارد شده. چند جمله من راجع به این دعا و کلیت دعا را در محضر شریف شما عرض میکنم. خداوند اسما و صفات بی پایان دارد و اسماء الهی در اسماء و صفات الهی تا 1999 برشمرده شده. بنابر بعضی از روایات معتبر 99 اسم و صفت یا 100 اسم و صفت برای خدا ذکر شده. اینها هم با هم تنافی ندارد. در قرآن هم گاهی گفته شده که اسماء و صفات خدا 127 تا ذکر شده، گاهی هم تا 150 و خوردهی 160 هم شمرده شده است. در هر صورت لله الاسماء الحسنا، هر آنچه نیکی فرض شود و هر معنا و واجعی که بتواند عظمت را نشان بدهد و از نواقص خالی شود میتواند اسم و صفت خدا باشد. گروهی توقیفی هستند و قائل به توقیفیت اسماء الله هستند و گروهی هم به این اعتقاد ندارند، اما مهم این است که در گنج کتاب و سنت بیش از 1000 نام و صفت برای اشاره به اون وجود بی‌نهایت و کمال مطلق وارد شده. حالا تعداد کم و زیاد به دلیل این است که بعضی از اسماء و صفات بنیادی و پایه است و تعدادی از اسماء و صفات دیگر به اون بر می گردد. اگر تفصیلی ببینیم نامها و صفتها از 1000 هم عبور می کند و اگر جمع بکنیم کوتاه‌تر می شود در مدارج مختلف. اما ما وقتی که به دعا می پردازیم گفتند در هر خواسته ای به اسم و صفت مناسب اون خواسته شما توسل و تمسک جویید. این در جای خود. برای شفا به اسم شافی باید متوسل شد، برای روزی به اسم رازق باید متوسل شد. اسمایی هم که ما میگوییم اسم الاسم است، حقیقت اسم اون واقعیتی است که در اون وجود بی پایان و کمال مطلق تجلی می کند. اما وقتی که ما میریم سراغ خدا دو سه تا صفت در اینجا خیلی کار سازه و اون دو سه تا صفت ایناست. ما سراغ کسی می رویم باید برویم، عقل ما میگه اونجایی التجا و تضرع بکن که علم و آگاهی باشد. یک، به کسی و به جایی پناه بر که در آنجا قدرت و توانایی باشد. دو، و به جایی تمسک بجو که در آنجا رحمت و مهر و سخاوت و جود وجود داشته باشد. میزان التجاء ما و تضرع ما و درخواست ما از هر کسی حداقل تابع این سه چهار عامل پایه است. اینه که اونی که ازش چیزی میخواهی از چه علم و معرفتی برخوردار است. یک، چه اندازه توانایی و قدرت دارد. دو، و چه اندازه اهل مهر و محبت و سخا و جود است، چه اندازه غنا دارد و عزت و جود و بخشش. سه، این سه تا پایه ایست که ما را در التجا و دعا و خواستن از دیگران هدایت میکنه. قرآن و دین میگوید یک جا همه اینها در اوج تجلی کرده و اون در وجود خداست. در وجود خداوند علم به نحوه بی پایان و بی حد و حصر تجلی پیدا کرده، اونجا وجود داره. و در خدا قدرت مطلق و در خدا مهر و محبت مطلق حضور و وجود دارد. اینا عناصر پایه ایست که ما را به سمت خدا دعوت میکنه. در قدرت مطلق خدا له ملک السماوات والارض، اینا قطعه هایی و فقراتی از آیات قرآن است. له ملک السماوات والارض فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. بدانید در صدها آیه قرآن چشمهای ما را متوجه اون قدرت مطلق می کند، اونجا که همه چیز به دست اوست. چیزی از قبضه اختیار و قدرت خداوند دور نیست. او فائق بر همه قدرت ها و توانایی ها در عالم است. ملک و ملکوت، خلق و امر، ظاهر و باطن، امروز و فردا و همه چیز عالم از عالم غیب و شهود به دستان خداست. اونجا را ببینید. اولین جمله این دعای امام سجاد اینه: یا من یملک و حوائج السائلین، ای کسی که خواسته های همه درخواست کنندگان، خواسته های تکوینی و تشریعی، ظاهری و باطنی، همه این عالم خواسته است، همه اینها دست خداست. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء لله جنود السماوات والارض له الخلق والامر ام من شيء الا عندنا خزائنه وعنده مفاتح الغيب وسع كرسيه السماوات والارض وهو على كل شيء قدير. این تابلوهای عجیب قرآن در این که قدرت اونجاست. تمام قدرت‌های عالم در تحت تأثیر و شعاع قدرت خدا قرار داره. اون قدرت اگر به کار بیاید همه قدرت‌ها رنگ می‌بازد. بنده من به اون قدرت بی پایان من نگاه کن. اون قدرت اگر بیاد همه چیز تسخیر شده است. یا من یملک و حوائج السائلین، این پایه اول. ما یه قدرتمندی میبینیم، به او پناه میبریم، کسی ثروتی، مکنتی، مقامی دارد، خواسته را از او میخواهیم. اما دین میگه یه قدرتی ورای همه قدرتهای عالم وجود دارد، به آنجا چشم بدوز، از او بخواه. یا من یملک و حوائج السائلین. و دو، و یعلم و ممیر از صامتین، پیشگاه کسی حضور پیدا کن و به او چشم بدوز که همه عالم زیر چشم علم و دانایی اوست. لا یعد و انهم مثقال و ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیز مخفی نمیمونه. تا عمق جان و روان شما، خواسته ها و انگیزه های شما، علم خداوند نفوذ دارد. و الله علیم بذات الصدور و یعلم ضمیر الصامتین، حتی وقتی هم که نمیگویید او میداند و آگاه است. این علم مطلق خدا. بعد هم میاد سوم، اون جود و رحمت خدا. جود و رحمت خدا لکل مسئلت من که سمع حاضر و جواب عتید. تو علم داری، قدرت داری، در همه جا حاضری، در خلوت و نهان من، در همه احوال من تو حضور داری. من به تو پناه آوردم، همه در قبضه توست، همه در پیشگاه توست. و بعد می‌فرماد و عیاد و مواعید و کس صادقه، وعده های تو درست، دست های تو گشوده، رحمت تو ریزان و گشوده است. اینجا رحمت است و علم و قدرت، اینجا پناه بیارید. دعا برای این است که انسان را از این قدرت های محدود جدا کند، به قدرت بی پایان وصل کند. دعا البته مراتب دارد. یک دعا این است که انسان خواسته مادی میخواد از خدا، یک دعا این است که خواسته معنوی میخواد از خدا، بهش را و رهایی از جهنم را میخواد. اما اوج دعا که گاهی برای انسانها محقق میشود، دعای عاشقانه و محبانه است طبق تعابیر روایات. مرحوم کلینی در کافی بابی دارند، باب الاشتغال به ذکر الله، و در اونجا دو روایت آمدند که روایت اولش کاملا معتبر است. اون روایت اینه: امام صادق حدیث قدسی را نقل فرمودند که من شغل به ذکری یا من اشتغل به ذکری عن مسئلتی اعتیته افضل ما اعطی من سألنی. گاهی آدم ها در عبادت و دعا خواسته مادی دارند، گاهی اوج میگیرند، رهایی از جهنم یا طلب بهشت دارند، اما گاهی هم چنان غرق در جمال خداوند میشوند که خواسته ها فراموش میشود. اونجا عشق و حب خداست، اونجا ذکر خداست که فراتر از همه این هاست. اون ذکر که همه چیز را تحت شعاع قرار داده است، برتر از سایر عبادت ها و دعاهاست. این ماه رجب و این فرصت های بی پایان ماه رجب، این درجات عالی و راقی که ما باید در ماه رجب آنها را طی کنیم. یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین، لکل مسئلت منک سمع حاضر و جواب عتید. اللهم و مواعیدک الصادقه و عیادیک الفاضله و رحمتک الواسعه، فاسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد. و ان تقضی حوائجی للدنیا و الاخره. این راه ها به روی ما گشوده شده، این دروازه ها به روی ما باز شده است. خدایا تو را به اولیاء بزرگت سوگند می دهیم، به ما توفیق خودشناسی و خودسازی، به ما توفیق آشنایی و انس با این دعاهای شریف و عزیز عنایت بفرما، به ما توفیق استفاده کامل از ماه رجب و شعبان و رمضان عنایت بفرما، گناهان ما را ببخش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده على ما کان و نستعینه من امرنا على ما یکون و نؤمن به و نتوکل علیه و نستغفره و نستهدیه و نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم على سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی صدیقه الطاهره فاطمه الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله باز هم در این ایام مبارک ماه رجب و روز جمعه و در شهری متعلق به خاندان پیامبر و فاطمه معصومه سلام الله علیها همه را و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری به انس با دعا و عبادت و مناجات به استفاده و بهره‌گیری از فیوضات بیکران ماه رجب دعوت و سفارش می‌کنم. خداوندا به همه ما توفیق فهم معارف بلند الهی و عمل به فرمانهای او عنایت و کرامت بفرما. ارتحال آیت الله العظما صافی گلپایگانی را مجدداً تسلیت عرض می کنم و درود می فرستیم و ارواح همه بزرگان و مراجع در گذشته و صاحبان حق و اموات و درگذشتگانمون و شهدای عالی قدر و امام شهدا با صلواتی بر محمد و آل محمد. از همه کسانی که برای گرامی داشت اعتکاف علی رغم شرایط کرونایی اهتمام ورزیدند تشکر می کنم و از خداوند قبولی طاعات و عبادات جمع حاضر و همه مشتاقان معنا و عبادت را از خداوند درخواست و طلب می‌کنیم. حضور چشمگیر و مشتاقانه ملت بزرگ ایران علی رغم شرایط کرونایی و به رغم تنگناها و سختی‌های زندگی در 22 بهمن و جشنهای دهه فجر گرامی می‌داریم. از همه جوانان و مردم عزیز و شریفی که به رغم همه دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌های دشمنان و بدخواهان در صحنه حمایت از آرمان‌های اسلام و انقلاب و دفاع از فرمان‌های امام و رهبری در صحنه‌های انقلابی حضور داشته و دارند باید تشکر کرد و برای همه آنان و شما عزیزان آرزوی توفیق دارم. موضوع اول جهاد تبیین است. اینکه رهبری معظم همین دیروز در همین روزها در سخن با مردم شریف تبریز در سخنرانیشون مجدداً بر جهاد تبیین تأکید کردند و در سخنان پیشین هم همینطور، این نشاندنده ضرورت یک خیزش و نهضت عمومی در سطح فردی و اجتماعی برای دفاع از اسلام و آرمانهای انقلاب و شهداست. به رغم ضیق وقت در این محور اول چند نکته را عرض می کنم. یک، دستاوردهای انقلاب را نباید کوچک شمرد. به خاطر تحریم و بد عمل کردن و سختی‌های معیشت و گرانی و مشکلات نباید دستاوردهایی که مال خود شما ملت بزرگ است اون را کوچک شمرد. امروز سپاه دشمن همراه با نادانی برخی از دوستان دست به دست هم داده است تا این ملت را سست و ناامید کنه. ملت بزرگ، جوانان عزیز، این انقلاب سرمایه بزرگ تاریخی شماست. شما این انقلاب را پدید آوردید. دستاوردهای این انقلاب قابل وصف و عد و احصا و شمارش احصا و شمارش نیست. من اینجا فقط عناوین را عرض می کنم، در 15 عنوان اطلاعاتش را به دست بیارید، مستند به منابع خارجی. دستاوردهای انقلاب یکی دوتا نیست. یه سختی امروز بر ما تحمیل شده است، یک حجمه ترکیبی ادراکی، معرفتی و درونی به سوی ما روانه شده است تا این حقایق بلند را نسل عزیز امروز نبیند. یک، زیرساخت‌های کشور را در 30-40 سال و از بعد از جنگ با قبل از اون مقایسه کنید. آب، برق، گاز، تلفن، مخابرات، راه، در تمام این زیرساخت‌ها تحولات عظیم و شگرفی اتفاق افتاده است. دو، در حوزه سلامت و بهداشت ما از میانگین عمر و امید به زندگی حدود 50 سال به بالای 70 سال رسیده ایم. و سه، علم و فناوری و آموزش قابل وصف نیست، فوق‌العاده خیره کننده است. رشته ها، دانشگاه ها، دانشجوها، اساتید، قلمروهای علم و فناوری که این ملت و دانشمندان این ملت اون را گشوده اند و افتخاراتی که آفریدند. چهار، صنعت و معدن، صدها شهرک صنعتی، هزاران صنعت و معدن نوعی که پای ریزی شده. شش، کشاورزی و دامداری. هفت، عمران شهر و روستا. هشت، قدرت دفاعی که امروز قابل مقایسه نیست با دههای قبل و با 100 سال، 200 سال گذشته کشور. نه، مسائل مربوط به امنیت. در این طوفان ناامنی منطقه و دنیا امنیت قابل قبول و بالا. 10، استقلال. 11، آزادی. 12، قدرت منطقه‌ای که امروز انقلاب و ملت و کشور ما در منطقه و جهان پیدا کرده است. و 12، معنویت گسترده در کشور. و مهمتر از همه اینها، گفتمان نوینی که ایران و انقلاب خلق کرد و به جهان امروز عرضه کرد. اینا کوچکترین عناوینی است که پشت سر اینها صدها شاخص با شهادت بیگانگان قرار دارد. اینا مگر سرمایه های کمی است؟ کشوری تحریم را تجربه کرده، 8 سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشته است، صدها توطئه و ترفند خائنانه و پیچیده را تجربه کرده است، روی پای خود ایستاده، استقلال داره، قدرت مستقل به شمار میاد و این همه قلمروها را فتح کرده. اینا چیزای کمی است؟ مهمم اینه که ما قدرت معنوی هستیم، قدرت گفتمانی هستیم، سخنان نو برای جهان داریم. این قدرت رو نباید کم گرفت. آمدند بگویند که شما اینها را ندارید، وگرنه ما ضعف‌ها را هم می‌دانیم. آسیب‌های اجتماعی، مفاسد اداری، فقر، فساد، تبعیض، بی‌تدبیری، کوتاهی‌های مختلف، این را می‌دانیم. ایشون هم فرمودن رهبری معظم نقد حق جامعه است. همه باید در حل این مشکلات تلاش بکنیم، ولی مبادا که ته دلمون را خالی بکنند، افتخارات را فراموش بکنیم. نادیدن نقدها و اشکالات حتما نادرسته، اما این که به این همه دستاورد ما بی‌اعتنایی بکنیم، چشم بپوشانیم، این چیز خطرناکی است. تبیین برای این است که از ارزش‌های اسلام دفاع بکنیم، انقلاب دفاع بکنیم، از این ملت بزرگ، دستاوردهای شهیدان و ایثارگرانمون حمایت و دفاع بکنیم. چند نکته در اینجا سریع بهش اشاره میکنم. یکی این که خب برای این جهاد تبیین باید فرد و جامعه با بکارگیری همه ابزارها قیام بکنند. این یک وظیفه است. این وظیفه شرعی، اخلاقی و انقلابی ماست. مسئولان ما با کار خودشان و رفع اشکالات و تلاش شبانه روزی باید در این جهاد حضور پیدا بکنند. همه ما هم به سهم خودمون وظیفه حساسی داریم. یک نکته ای که این ایام بسیار دلها را آزرده کرد این بود که بعضی از کسانی که مدعی امامند ادعاهای کوچک و بزرگی دارند، کسانی که ثوابتی در انقلاب دارند، اینها سخنان نادرستی گفتند، مواضع غلطی ابراز کردند، جوری فضا را تاریک نشان دادند که این نوع پشت کردن به آرمانهای انقلاب اسلامه. این شایسته نیست. ملت ما بیدار باشه. ملت ما بیدار است. کسانی که در برابر غرب ترسیدن، حال انفعال به آنها دست داده، از مسیر صاف و پاک انقلاب دور شدن، نه، این سخنان را گفتن. این سخنان نادرستی است. ملت ما باید هوشیار باشه. جوانان ما باید بیدار باشند. به این سخنان ضعیف و سخیف توجه نکنند و اونها هم باید از این ملت بزرگ و از این دست ملت عظیم عذرخواهی بکنند. این یک پدیده ناروا و نسنجیده و زشت بود. یک پدیده هم گذر از بعضی از مرزهای ایمانی و اخلاقی در برخی از مراسم‌های کشور، به خصوص در جشنواره فجر و مسائل پیرامون آن، اتفاقاتی رخ داد که شایسته نبود. در بعضی موارد عذرخواهی‌هایی کردند. این در حد اون حرمت شکنی‌ها نبود. ارزش‌های اسلام، ارزش‌های انسانی، اخلاقی و فرهنگی نشانه این ملت تاریخی و بزرگ بوده. ما امروز ارزش‌های عفاف، حجاب، ارزش‌های ازدواج، خانواده، اخلاق را در سخن یا رفتارهایی شکستند. این کار زجرآور و دردآوری بود. باید عذرخواهی بکنند، باید جبران بشه. ما مدافع هنر پاک، هنر انسانی، نشاط آور و اخلاقی هستیم، اما نباید هنر در دامهای شیطانی و ناروا و هنجار شکن قرار بگیرد. حتما مسئولان و کسانی که این خطاها را انجام دادن باید جبران بکنند و این خواسته ملت ماست که این حریم شکنی ها و هنجار شکنی ها جبران شود. در مسائل خارجی حرکت عادی سازی روابط با اسرائیل بسیار بسیار زشته. دولت بحرین و دولت امارات بدانند خیانتی که امروز به آرمان اسلام و به رسول خدا می کنند در پرونده اونها ثبت خواهد شد. ملت‌های مسلمان و امت اسلام چشم را بر این خیانت‌های بزرگ نخواهند پوشان و روزی شما باید پاسخ دهید. همینجا به نام قم و به نام حوزه و مردم شریف قم به دولت‌های اسلامی اخطار داده می‌شود به ترکیه، عربستان و همه کشورهای اسلامی که خط قرمز عادی سازی روابط با اسرائیل را باید رعایت بکنید. ملت‌های شما این را تقاضا می‌کنند. هرگز از شما پسندیده نیست که به امت اسلام خیانت بکنید و این راهی است که اشتباهه و باید همه آنها که رفتن برگردند و دیگرانم بدانند که این رفتن این راه بسیار ریسک داره و خطرناکه برای خود آنها. و الا امت اسلام محور مقاومت در اوج قدرت به فضل الهی راه خود را خواهد رفت. یک تذکری همینجا به دولت هند بدهیم که تذکر ناصحانه و مشفقانه است. حجاب نماد دین و وظیفه شرعی قاطع مسلمانان است. هر اقدامی که در ایالتی از ایالتهای هند یا در کشور هند بخواهد بر ضد حجاب انجام بشه، این کار ناشایستی است. انشاءالله دولت هند عاقلانه رفتار بکنه و نسبت به این ارزش‌های والای الهی و حقوق مسلمانان اهتمام و دقت لازم داشته باشد. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، مراجع در گذشته، مرحوم آیت الله عظما صافی گلپایگانی و شهدای عالی قدر ما و امام شهدای را با اولیاء خودت محشور بفرما. قدمهای ما را در راه اسلام و انقلاب استوار بدار. باران رحمت و برکات مادی و معنویت بر ما فرو بفرست. همه مریضان، مریضان مورد نظر و جانبازان را شفا عنایت بفرما. همه خطرها، خطر کرونا و همه آفات را از ما دور بدار. همه خدمتگزاران به اسلام، مراجع عالی قدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر پیشوای بزرگمون حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.